سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت سرپرست طالبان تایید کردند که مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد را میزبانی کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتر خود نوشت که مذاکرات در کابل پایتخت افغانستان برگزار شده. مجاهد افزوده که در جریان مذاکرات بر آتش بس توافق شده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. گزارش تازه سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان تصامیم رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و رئیس جمهور فیلی جو بایدن درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را عامل اصلی فروپاشی اردو این کشور عنوان می کند. گزارش تازه سیگار درباره تحولات بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس ارزیابی نظامیان و مقامات بلندرتبه وزارت دفاع آمریکا تهیه شده است. مقامات آمریکایی به صراحت گفتند که توصیه آنها این بود که در حدود 2500 سرباز باید در افغانستان باقی میماند، ولی این طرح پذیرفته نشد. در اثر انفجار یک سرگلوله راکت در فرا یک طفل جان باخته، دو تن دیگر در این رویداد زخمی شده. عارف عدیل سخنگوی قماندانی امنی طالبان در فرا بر رادیو آزادی گفت این رویداد عصر دیروز در منطقه آبخرمای ولسوالی بالا بلوک انگام رخ داد که این اطفال با سرگلوله راکت بازی می کردن. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که فنلند و سویدن رسماً برای کسب عضویت این پیمان درخواست دادن. این اقدام در میان نگرانی ها به خاطر جنگ روسیه در اوکراین صورت گرفته. ینس ستولتنبرگ پس از دریافت درخواست نامه های سویدن و فنلند در نشست خبری گفت که از تقاضای دو کشور برای پیوستن با ناتو با گرمی استقبال می کند. و ایران اولین کارخانه ساخت طیاره های جنگی بدون سرنشین را در تاجیکستان تأسیس کرد. آژانس خبررسانی دولتی ارنا گزارش داده که جنرال محمد حسین باقری، لیدر سیز نیروهای مسلح ایران، دیروز در مراسم افتتاح فابریکه ساخت طیاره های ابابیل دو در تاجیکستان اشتراک کرد. تاجیکستان اولین کشور جهان است که ایران در آن چنین یک فابریکه ای را افتتاح کرده. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان تایید کردند که مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان میزبانی کرده است. جزئیات تا لحظات دیگر. اداره سیگار گفته که عامل بزرگ از انپاشیدن اردوی افغانستان بیرون شدن به یک بارگی سربازان آمریکایی از این کشور بوده، اما یک مقام پیشین وزارت دفاع افغانستان به این باور است که
اردو به رهبری نگاه میکنه. از نیروهای دفاعی به شکل خوبش استفاده نشد.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
درخواست ما از امارت اسلامی است که امیش را معاف کنه.
در مسائل بین المللی میشنوید که فنلند و سویدن رسماً برای کسب عضویت ناتو درخواست دادن. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
هدف از زندگی صلح‌آمیز یعنی که انسانها در یک آرامش خاطر زندگی کنند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بی‌رحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در خبرها هم شنیدید، حکومت سرپرست طالبان گفته که مذاکرات میان تحریک طالبان و پاکستان و حکومت آن کشور را میزبانی کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر خود گفته که این مذاکرات در کابل برگزار شده. بیشتر از جعفر احمدی در این مورد میشنوید.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در جریان مذاکرات بر آتش بس موقت توافق شد. او امروز در توییتر نوشت که حکومتشان با نیت خیراندیشی تلاش می‌کند که سلسله مذاکرات به گونه موفقیت آمیز پیش برود. اما آقای مجاهد زمان دقیق برگزاری مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور در کابل را مشخص نکرده است. این که طالبان پاکستان در این مورد چه گفتند، عبدالحی کاکر خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین میگوید.
د پاکستان چکم طالبان دی دا غول خوځه خبريالان ته
طالبان پاکستان در اعلامیه‌ای که از طریق واتس اپ به خبرنگاران فرستادن گفتند که در روشنایی با مذاکرات آتش بس را که اعلام کرده بودند تا 30 ماه می تمدید میکنند. تو اکنون که ما و شما صحبت میکنیم، حکومت پاکستان این موضوع را نه تایید و نه رد کرده است.
نه تایید سویدی او نه رد کرده.
یک جنرال ارشد اردوی پاکستان از گفتگوها میان اسلام آباد و تحریک تندرو طالبان پاکستان که فعالیتش من است نظارت می کند. این را مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از یک مقام که خواسته است نامش افشا نشود گزارش داده است. این مقام افزوده است که جنرال فیض حمید مسئول تمامی نیروهای پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا هیئت پاکستان در مذاکرات با رهبران تحریک طالبان پاکستان در کابل را رهبری می کند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و عبدالحق وسیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نقش میانجی را در مذاکرات دارند. این مذاکرات بخشی از تلاش اسلام آباد برای جلوگیری از خشونت‌ها و حملات تحریک طالبان پاکستان است که به اثر آن به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ده ها سرباز پاکستان امسال کشته شدند. حمید رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان از طریق مذاکره و عملیات نظامی به شمول حملات هوایی ماه گذشته میلادی در داخل افغانستان، تلاش‌های اسلام آباد برای رسیدگی به تعدید فزاینده تحریک طالبان پاکستان را هدایت کرده است. رادیو مشال هفته گذشته گزارش داد که اسلام آباد، مسلم خان و محمود خان دو فرمانده کلیدی این تحریک را به طالبان افغان سپرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، انتظار می رود که این دو تن به محض دست یافتن اسلام آباد به توافق نامه رسمی با تحریک طالبان پاکستان آزاد شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده که عامل بزرگ از انپاشیدن اردوی افغانستان بیرون شدن به یک بارگی سربازان آمریکا از این کشور بوده. ای که در گزارش سیگار دیگه چی گفته شده؟ با هم میشنویم.
سیگار بیرون شدن سربازان آمریکایی را آن هم به یک بارگی عامل بنیادی از همپاشیدن اردوی افغانستان عنوان کرده است. سیگار اما این را هم گفته است که نیروهای افغان به خاطر پایین بودن مورال، به باوری های داخلی و کاهش حملات هوایی ایالات متحده آمریکا از همپاشیده است. این گزارش بر اساس ارزیابی های مقامات بلندپایه پنتاگون پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی و شرکای آن از افغانستان تهیه شده است. تصمیم خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نتیجه توافق میان آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه بود که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا و در زمان ریاست جمهوری جو بایدن عملی شد. جان سبکو مسئول اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش خود افزوده که شرط خروج سربازان آمریکایی در صورت تعهد طالبان مبنی بر قطع روابطش با القاعده و داعش در توافقنامه دوحه در روابط آمریکا و افغانستان به اعتمادی ایجاد کرده است. با قول سبکو، هرچند بیشتر ماده های این توافقنامه هنوز هم پنهان نگه داشته شده است، اما بیشتر افغان ها فکر می کنند که توافق میان آمریکا و طالبان یک عمل نادرست و نشان دهنده این بود که آمریکا هنگام خروج از افغانستان این کشور را به یک دشمن واگذار می کند. چیزی که سیگار می گوید، این موضوع به مورال نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاثیر بد داشته است. اما مقام های آمریکایی بار بار از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان حمایت کرده و آن را یک تصمیم بجا خواندند. در گزارش اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان با حمایت از نیروهای افغان، کاهش حملات هوایی آمریکا و حتی پایان یافتن آن هم اشاره شده و افزوده شده است که 98% حملات حمایتی آمریکا از نیروهای افغان در یک شبانه روز متوقف شد. در گزارش یادآوری شده است که در سال 2019 میلادی آمریکا با حمایت از نیروهای افغان 7432 حمله هوایی انجام داد اما در سال 2020 میلادی این رقم به 1631 حمله کاهش یافت که نزدیک به نصف این حملات قبل از توافق صلح با طالبان یعنی قبل از ماه فوریه سال 2020 انجام شده بود. سیگر نوشته است که به اساس توافق انجام شده با طالبان طیاره‌های آمریکایی نمی‌توانستند که گروهی از طالبان را هدف قرار دهند که در فاصله 500 متری نظامیان افغان و متحدانشان قرار داشتند. گزارش افزوده است که این کار به نفع طالبان واقع شد تا واحدهای نظامی نیروهای افغان را هدف قرار دهند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش خود نوشته است طالبان بیشتر ولایت و ولسوالی‌ها را از راه پیروزی نظامی تصرف نکردند و از سوی مقام‌های حکومتی بزرگان قومی و فرماندهان نیروهای امنیتی و نیروهای امنیتی افغانستان خبر تسلیمی را داده بودند. به اساس معلومات سیگار، آمریکا در 20 سال گذشته برای بازسازی افغانستان 146 میلیارد دلار را به مصرف رساند که حدود 90 میلیارد آن در ساخت یک اردوی 300 هزار نفری مصرف شد.
همین موضوع را با محمد رادمنش، یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع افغانستان در نظام جمهوریت به تحلیل گرفتم و در آغاز مصاحبه از آقای رادمنش نظر او را در مورد ای که دلیل عمده فروپاشی اردوی پیشین افغانستان چی بود پرسیدم.
اردو به رهبری نگاه میکند. رهبری افغانستان آلوده با فساد بودند. امو 4.5 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا به افغانستان خصوصا به نیروهای دفاعی افغانستان کمک میکرد. اینها در کدهای عجیبی که در دیگه دنیا معمول نیست به نام 91 و 92 انتقال و اکثرا برای نیروهای دفاعی افغانستان به مصرف نمی رسید. شما وقتی رهبری اینچنینی در افغانستان را مشاهده میکنین، اینها فقط متوجه چمدانهای خود بودند و بالاخره اردو را اکمالات نکردند و اردو وقت اکمالات نشه و یقینا مورالش پایین میاد و در رهبری نیروهای دفاعی افغانستان کسایی را به نام جوانسازی تعیین کردند که اونها نمیتونستند رسالت اردو را برای مادونای خود تشریح بکنند.
در گزارش سیگار همچنان گفته شده که امریکا عملات هوایی بیشتر را علیه پناهگاه شورشیان انجام نداده. شما در این مورد چقدر هم نظر هستین با این گزارش؟
خب این کار ایالات متحده امریکا بود که باید همکاری میکردن، اما بیاین به شکل عینیش روی مسائل بحث بکنیم که آیا طالبان در افغانستان قوای هوایی داشتند که ما قوای هوایی در مقابلشان استعمال میکردیم؟ نه، ما همچنان قوای هوایی هم داشتیم، راکت هم داشتیم و در عین زمان نیروهای پیاده مجهز هم داشتیم، اما ای که اینها در زمین افغانستان به چالش کشیده شدند این مربوط است به رهبری نیروهای دفاعی افغانستان که خصوصا آقای اشرف غنی خود به حیث قماندان اعلی قوای مسلح همیشه اعلان میکرد نتوانست به آنچه که چیغ میزد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را با این تشکیلش اکمالات بکنند و نه تنها که اکمالات بلکه از نیروهای دفاعی به شکل خوبش استفاده نشد.
محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفته که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد و هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. سخنان سراج‌الدین حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
اگر سراج‌الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
چرا شماری از دانش آموزان هنوز هم تردید دارند؟ پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که فنلند و سویدن رسماً برای کسب عضویت ناتو درخواست دادن. آنها با این اقدام بالت بی‌طرفی که از دیر زمان داشتن پایان می‌دهند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از دریافت درخواست نامه های این دو کشور امروز در یک نشست خبری گفت که از تقاضای آنها با گرمی استقبال می‌کند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در نشست در بروکسل پایتخت بلژیم فنلند و سویدن را نزدیکترین شرکای این پیمان خطاب کرد. آقای استولتنبرگ افزود که سفیران دو کشور چهارشنبه رسما درخواست کسب عضویت ناتو را دادند. ناتو در توییتر رسمی خود این اقدام سویدن و فنلند را روز تاریخی خوانده. این تلاش سویدن و فنلند مخالفانش را هم دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو در باره درخواست فنلند و سویدن برای پیوستن به ناتو ملاحظه های دارد. اردوغان در 16 ماه می گفت که با پیوستن دو کشوری که بر اساس ادعای او از سازمانهای تروریستی حمایت می کنند توافق نمی کند. اشاره اردوغان به حزب منشوده کارگران کردستان و واحدهای مدافع مردمی ملیشه کرد در سوریه بوده است. اگر به اعتراض ترکیه راه حل جستجو شود، سویدن و فنلند ظرف چند ماه محدود اعضای ناتو خواهند شد. پروسه شمولیت ناتو معمولا 8 تا 12 ماه را در بر می‌گیرد. اما ناتو با توجه به نزدیک بودن سویدن و فنلند بر روسیه از لحاظ موقعیت و تهاجم روسیه بر اوکراین می‌خواهد که پروسه پیوستن فنلند و سویدن به این پیمان را سرعت بخشد.
ژک فرجان، وزارت خارجه آمریکا هم به تازگی در مورد طرح پیوستن سویدن و فنلند به ناتو موضع‌گیری کرده. دقیقاً چی گفته؟
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که با وصف مخالفت رئیس جمهور اردوغان، ایالات متحده مطمئن است که در ناتو اجماع قوی در پیوند به عضویت سویدن و فنلند وجود دارد. اردوغان گفته که به درخواست پیوستن این کشورها به ناتو نه خواهد گفت. سویدن و فنلند هر دو عضو اتحادیه اروپا اند و 1340 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر میشه. اما در این بخش برنامه چند خبر ورزشی آماده نشر است.
بازیکنان ویلچر افغانستان در تایلند از آمادگی ها برای مسابقات در این کشور خبر می دهند. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است: این ورزشکاران که یک هفته قبل برای شرکت در رقابت های ویلچر معلولین به تایلند سفر کرده بودند در حال آمادگی برای مسابقات هستند. برای اشتراک در این مسابقات که قرار است به تاریخ 20 ماه جاری میلادی برگزار شود، 12 ورزشکار و یک هیئت 4 نفری از افغانستان به تایلند رفتند. در این رقابت ها ورزشکاران کشورهای استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، امارات متحده عربی، افغانستان، ایران و فیلیپین اشتراک کردند. تورنمنت فوتبال ولایت قندوز با قهرمانی تیم جوانان عقاب امروز به پایان رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است: این رقابت‌ها دو هفته قبل میان 8 تیم آغاز شده بود. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های جوانان عقاب و تیم بغلان به مسافه هم رفتند که در پایان تیم جوانان عقاب توانست 4-0 تیم رقیب را شکست دهد. هدف از راندازی این رقابت‌ها گزینش بهترین ورزشکاران برای تیم منتخب این ولایت گفته شده است. و کرکت بورد انگلند بازیکنانش را برای مسابقات تست با نیوزلند اعلام کرد. کرکت بورد انگلند امروز فهرست بازیکنانش را با رسانه ها شریک کرد که در برابر نیوزلند بازی می کنند. در این تیم 13 نفره جیمز و استورا دو توپ انداز ماهر شامل هستند و در کنار آنها کرکت بورد انگلند دو بازیکن جدید نیز در این تیم شامل کرده است. تیم انگلند در حال از آمادگی ها در برابر نیوزلند خبر می دهد که به تازگی مک کالم کاپیتان قبلی نیوزلند به حیث مربی تیم انگلند تعیین شده است.
تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. در این بخش برنامه با ژکفر احمدی بمانید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. امید و تردید در مورد سخنان یک مقام ارشد طالبان. سراج الدین حقانی گفته که با آموزش دختران مشکل ندارند و به زودی خبر خوش منتشر خواهد شد.
واقعا که یک نوید تازه است، امیدوار هستم که طالبا در عملی را پیاده بکنند.
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
و پیام های مخاطبان را هم داریم.
درخواست ما از امارت اسلامی است که امیش را معاف کنه.
من ژکفر احمدی هستم. سخنان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان امیدواری های را در میان شماری از دانش آموزان دختر به وجود آورده است. اما برخی از شاگردان دختر تردید دارند. حقانی به تازگی گفته که به زودی خبر خوش در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب منتشر خواهد شد. پس از یک وقفه کوتاه به شما بیشتر میگویم. رادیو آزادی
از حکومت طالبان ما خانی ازی هستیم که به زودترین فرصت در مکتبا را برای دانش آموزان دختر باز بکنه تا ای که اینا هم بتونن به مکتب برن و با آرمان و آرزوی خود برسن.
باران احمدی 18 ساله برای نخستین بار در زندگیش دوری از مکتب را تجربه می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او خانه نشین شد. اما باران در پی سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان ظاهراً به آینده خوشبین شده است.
خوشبختانه که ما شنیدیم که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان گفته است که طالبان مخالف آموزش دختران نیستن و ما به زودترین فرصت تلاش میکنیم تا اینکه در مکتبا برای دانش آموزان دختر باز شود. واقعا که یک نوید تازه است، امیدوار هستم که طالبان در عملی را پیاده بکنن.
کریستیان امانپور از شبکه خبری CNN در گفتگوی ویژه در کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان پرسید که دختران جوان در افغانستان به مکتب رفته خواهند توانست. او در پاسخ گفت که به زودی خبر خوش در این مورد شنیده خواهد شد. اما آقای حقانی نگفت که دانش آموزان دختر چه زمان این خبر خوش را خواهند شنید. مریم دانشیار، دانش آموز دیگر نیز مثل باران، با شنیدن این حرف ها امیدوار شده است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
من در گذشته قدر امیدوار نبودم به صحبت اینا، اما اینا حال صحبت هاشون امیدوار کننده است. امیدوار هستم که حرفای اینا جامعه عمل بپوشد. دو ماه از آغاز سال تعلیمی میشود ولی ما دختران نمیتونیم به مکتب برویم.
حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه حمل دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مکتب را برای آنها نگشودند و گفتند باید منتظر نهایی شدن طرح در این مورد ماند. حدود دو ماه از آغاز سال جدید تعلیمی گذشت اما طرح حکومت طالبان هنوز نهایی نشده است. حقانی در گفتگو با CNN ادعا کرد که هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. اما صفا دانشیار که مانند باران و مریم بیش از 9 ماه است که از آموزش محروم شده است، اراده طالبان در مورد آموزش دختران را زیر سوال می برد.
اگر سراج الدین حقانی می گوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر می گذارند؟
کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از طالبان به خاطر بسته‌نگه داشتن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب پیوسته انتقاد کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا برخی از رانندگان تاجیکستان می گویند که حدود 50 راننده و 10 موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. به گفته راننده ها مقام های طالبان به راننده ها در شیرخان بندر اجازه عبور از مرز ندادند. اصل ماجرا چیست و سخنگوی حکومت طالبان چی میگوید؟ بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ده ها موتر تجارتی باربری با راننده های تاجکستانی شان از چند روز به این سو در افغانستان گیر ماندند. موترهای باربری اغلب زغال سنگ و سمنت را به افغانستان انتقال می دادند و از این سو گاه و ناگاه شکر را به تاجکستان می بردند. رانندگان تاجک می گویند که شب و روز را در داخل موترهایشان سپری می کنند و طالبان برایشان اجازه عبور از مرز را نمی دهند. دلشاد یکی از راننده های تاجک می گوید که به تازگی وارد خاک افغانستان شده است، اما برای آنها حدود 10 روز پیش اجازه عبور از مرز دادن نشد.
ماشین فرآورده‌ای ما نیستند، در مقصد هم پیش ماشین ها مونیمه، این سال خیلی حضور نیستیم، فرگشتن هم اتونه، حتی ماشین بردور ببرو.
اما برخی از رانندگان به دستور تازه طالبان لبیک گفتند، موترهایشان را در داخل افغانستان گذاشته و خودشان به تاجکستان رفتند. از آنجم یک راننده با بخش تاجکستان رادیو آزادی گپ زده است. او خواسته که بنابر نگرانی امنیتی نامش گرفتن نشود.
چی گپ شد که گفتن که ماشین را مانه، ماشین را مخکم کنن ببراین، اگر خطان ماشین براین اجازه نمیتیم و ماشین قطعی اجازه نمیتیم. ماشین را محکم کده براین گفت ماشین را محکم کده برامده.
این راننده ها به صورت یک جا وارد افغانستان نشدند، بلکه به گونه جداگانه و شاید هم انفرادی. مقام های خدمات گمرک تاجکستان و بخش تاجیکی رادیو آزادی تایید کردند که طالبان مرز را بستند. اما روایت طالبان متفاوت است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی بیان که در مورد وضعیت رانندگان چیزی بگوید امروز تایید کرد که مرز را بستند. او بیشتر گفت
همان گونه که آنها به کسی اجازه نمی دهند از افغانستان به آن سوی مرز برود، ما هم به کسی اجازه رفت و آمد را نخواهیم داد تا هنگامی که یک تفاهم به دست نیاید، اعتماد میان دو کشور ایجاد نشود و در سطح وزارت‌های خارجه دو کشور تفاهم صورت نگیرد. در سطح محلی برای شیرخان بندر گفته شده که دروازه را ببندند و از آن سو اجازه ورود به کسی را ندهند.
دوشنبه از ابتدا اعلام کرده بود که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها همکاری نخواهد کرد. مومن احمدی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی که گزارش را در مورد گیر ماندن موترها و راننده های تاجک در افغانستان تهیه کرده می گوید که طالبان به نحوی می خواهند حکومت تاجکستان را تحت فشار قرار دهند.
بسیاری ها حمله روزی 7 می که از خاک افغانستان به سوی تاجکستان موشک پرتویی شد و این بستن مرز را تحلیلگران تاجک یک نوع فشار طالبان می دانند تا تاجکستان با آنها وارد گفتگو شود. ظاهراً طالبان برخی حرفای گفتنی به مقامات تاجک دارند. اونها به این اندیشه هستند که مقامات تاجک از جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و اندراب و تخار پشتیبانی میکند.
تاجکستان و افغانستان حدود 1360 کیلومتر با هم مرز مشترک دارند. تاجکستان یکی از محدود کشورهایی است که از جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود حمایت می کند. این جبهه از چند به این سو از درگیری با نیروهای طالبان در چند ولایت به ویژه پنجشیر، تخار و بغلان خبر داده است.
پیام ها و نظریات شما.
الو سلام علیکم، من از کابل با تماس شدم. امان الله هستم، معلول دوران اردوی ملی بودم. فعلا حال ما بسیار خراب است، زیاد اونجا دلپور گشته نمیتونم چون به خطر است. می 4 تا اولاد دارم، 3 تایش مکتبی است، 1 تایشم خورد است، طفل است، خودم مریضم هستم. از جایی رفتم برایم کمک نشد، مجبور شدیم به رادیو آزادی زنگ زدیم. لطفاً برایم کمک شوین.
مالی سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی از ولایت بدخشان. از ولسوالی وردوش شکایت مرا به دوش مسئولین و به دوش تمام شبکه های جهان باید برسانی که در یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشند، آلیم پول و پیسه و دارایی هر شی که از هر مؤسساتی که است میاره بر آنها خانوار 50,000 روپیه چند پی دست داده است. دست دیگر مردم به شمول قریه پیش صوفیان اومد خیرآباد از این کمکاب صاف برامن نیستند که مردمی داره که امیال فعلا حاضرن و یک لقمه نان خوردن احتیاج است.
سلام علیکم، من لال علی از ولایت منرار گپ میزنم. درخواست ما از امارات اسلامی است که امی وشره معاف کنه، از مردم نبگیره، مردم غریب بیچاره مردم هستین. امور بانه که امو هر کسی که سرشور شد میشه با مو نزدیکای خود با همسایه خود تقسیم کنه بدن.
پیام شما نظر شماست.
پنجونیم عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت سرپرست طالبان در افغانستان تایید کرده که مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد را میزبانی کرده. گزارش تازه سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، تصامیم رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و رئیس جمهور فعلی جو بایدن در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را عامل اصلی فروپاشی اردو این کشور عنوان کرده. در اثر انفجار یک سرگلوله راکت در فرا یک طفل جان باخته و دو تن دیگر زخمی شده. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که فنلند و سویدن رسما برای کسب عضویت این پیمان درخواست دادند و ایران اولین کارخانه ساخت تیاره های جنگی بدون سرنشین را در تاجیکستان تأسیس کرد. تفصیل این خبر و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون بازپخش برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر است.
فکر نو با جوانان.
سلام و خسته نباشید. سازمان ملل متحد 16 میره روز بین المللی همزیستی در صلح نامگذاری کرده است. از این روز به عنوان پذیرش اختلاف ها، گوش دادن به دیدگاه های دیگران، احترام گذاشتن به سایر افراد و دانستن ارزش های انسانی تجلیل می شود. این روز از کشورها دعوت می کند تا آشتی را برای توسعه پایدار، همکاری با یک دیگر، اقدامات آشتی جویانه، تشویق افراد به بخشش و شفقت در میان مردم را ترویج کنند. افغانستان کشوری که دهها جنگ را پشت سر گذاشته و هنوز هم جنگ و ناامنی از مردم این کشور قربانی می گیرد، چطور می تواند فضای همزیستی صلح‌آمیز را به وجود آورد؟ در فکر نو امروز با مهمانانم گپ می زنیم که زندگی صلح‌آمیز گمشده مردم افغانستان چی زمان در این کشور تحقق خواهد یافت؟ چالش های بزرگ سر رای همچی یک فضای صلح‌آمیز کدام ها هن؟ و با در نظر داشته فضای کنونی آیا افغانستان به همچی یک جامعه دست خواهد یافت؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین و فعال مدنی، عبدالهادی شریفی، محصل مقطع دکترا در هندوستان، مرجان وفا، فارغ رشته ژورنالیسم و فاطمه، محصل رشته جامعه شناسی. مهمانان عزیز، به فکر نو خوش آمدین. با بانو یاری بحث خود را آغاز میکنیم. بانو یاری، هدف از زندگی صلح‌آمیز یعنی چی؟
سلام بر شما و همه شنونده های عزیز شما و مهمانان عزیز و گرامیتان. درست است، وقتی که ما در مورد انسان ها صحبت میکنیم، ما در مورد آزادی صحبت میکنیم. ما
بله خانم یاری، صدای مرا دارین؟ فکر میکنم که تماس ما با خانم یاری قطع شد. بانو وفا، از شما میشنویم هدف از زندگی صلح‌آمیز یعنی چی؟
سلام به شما و شنونده های عزیز، و شما ممنون از این برنامه خوب شما. اگر ما خواسته باشیم زندگی صلح‌آمیز در یک مانیتوری در ذهن خود داشته باشیم، هدف از زندگی صلح‌آمیز یعنی این که تمام انسان‌ها بدون کدام دغدغه و بدون این که حق حقوق اساسیشان در خطر باشه در یک محیط و در یک جغرافیا با آرامش زندگی کنند. بنابراین هدف از زندگی صلح‌آمیز یعنی این که انسان‌ها در یک آرامش خاطر، چه در یک کشور مسلمان و چه در یک کشور غیر مسلمان، زندگی کنند. متاسفانه اگر ما خواسته باشیم اوضاع کنونی کشور خود ببینیم، اکثر مردم ما که چه ما می‌بینیم که تمامی مردم ما یک زندگی صلح‌آمیزی ندارن. خود صلح اگر ما بیان تعریف کنیم یعنی آرامش، رسیدن به آرامش. اگر خواسته باشیم صلح هر بش کنیم به به داخل یک خانواده یا یک وارد کنیم، این به این معنی که جامعه باید آرامش داشته باشه. جامعه باید متشکل از این جنبه‌های باشه که در صلح از او تشکیل پیدا میکنه. شما تصور کنین که اگر در یک خانواده، ما از یک جامعه خیلی کوچیک مثل خانواده صحبت میکنیم، اگر یک خانواده در از سواد نباشه، سواد کافی نباشه، فرهنگ یک امو محیط و امو جامعه نباشه، منطق درستی از اعضای خانواده نباشه، مطمئنن این میتونه خیلی تاثیر روی زندگی صلح‌آمیز یک خانواده، همین رقم در یک جامعه، همین رقم در یک ولایت و در یک کشور داشته باشه. من به طور کلی صحبت نمی کنم که در جهان چه چیزی میگذره، ولی در کشور خود ما، زندگی ها ما فاقد از صلح و ما متاسفانه صلح نداریم در زندگی خود، آرامش نداریم. ما در کنار این که آرامش نداریم، همه چیز برمیگرده به مو سواد خود افراد، که افراد میتونن به وسیله سواد و دانش خود فرهنگ به دست بیارن و مو عادات یک جامعه به دست بیارن، منطق به دست بیارن و همین رقم پیش رفته میشه که ما وارد یک زندگی صلح آمیزی باشیم و در آینده هم شاهد یک نسل باشیم که در یک آرامش خاطر زندگی میکنن و شاهد زندگی صلح آمیز هستن.
تشکر بانو وفا. بانو پرستو یاری هم دوباره وصل شدن چون صحبتایشان بیشتر قطع شد. بانو یاری، سوال خود دوباره تکرار میکنم، هدف از زندگی صلح‌آمیز یعنی چی؟ که سخنان شما قطع شد، میتونین ادامه بدین؟ حالا
سلام مجدد، من معذرت میخوام، نمیفهم چرا قطع شد. احترام مجدد تقدیم شما و مهمانان عزیز شما. زندگی صلح‌آمیز، ما میتونیم هر کس، هر جامعه، هر کشور میتونه تعریف مشخص خود داشته باشه، اما در یک تعریف کلی ما میتونیم بگوییم که زندگی صلح‌آمیز زندگی که آری از هر گونه خشونت، آری از هر گونه نقض حقوق انسانی افراد، زندگی در سایه امنیت، زندگی با افتار، میتونیم ما بگوییم که زندگی صلح‌آمیز است. زندگی صلح‌آمیز ما میتونیم از درون خانواده که یکی از رکن اساسی جامعه هست ما میتونیم آغاز بکنیم. زندگی صلح‌آمیز ما در چارچوکات خانواده، در جامعه، بالاخره در سطح کشور میتونیم تمثیل بکنیم. ما زندگی صلح‌آمیز میتونیم از بین دو فرد آغاز بکنیم، یک زوج. ما چیگونه میتونیم به زندگی صلح‌آمیز دسترسی پیدا بکنیم؟ یک بخشش زندگی صلح‌آمیز در اجتماع هست که او منبع و منشأ میگیره از خانواده ها، از مردم یک کشور، و بخش دیگهش صلح زندگی صلح‌آمیز صلح سیاسی هست که او برگرفته شده از برنامه های منظم و مدون یک ساختار یا یک اداره هست. متاسفانه مردم افغانستان زندگی صلح‌آمیز تجربه نکردند. خشونت های کلی و عمومی، جنگ ها، دربدری ها، کوچ های اجباری، قتل و قتال باعث شده و
این باعث شده که حتی مردم افغانستان در درون خانواده های خود زندگی صلح‌آمیز نداشته باشند، به دلیل ای که اینا متاثر از جنگ هستند. انسان هایی که متاثر از جنگ هستند دقیقا خشین هستند، خشونت میکنند. وقتی خشونت در خانواده ها حاکم باشه، حتی در خانواده های خود مردم افغانستان تا جایی را زندگی صلح‌آمیزی ندارند، چون متاثر از جنگ هستند.
تشکر بانو، به شما برمیگردیم. شریفی، خودت سخنان بانو یاری را شنیدیم که گفت دو نوع زندگی در یک اجتماع می باشه، یکی زندگی صلح‌آمیز اجتماعی است و یکی زندگی صلح‌آمیز سیاسی. به نظر خودت آیا جوانان افغانستان در سالهای گذشته به همچی یک زندگی صلح‌آمیز اجتماعی دست یافته بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و سلام به میمان گرامیتان و شنوندگان عالی قدر برنامه‌تان. متاسفانه ما در دو دهه گذشته چی که ما چهار دهه، بیشتر از چهار دهه میشه که ما از نبود صلح رنج میبریم، چی جوانها، چی پیرها و تمام شهروندان افغانستان از نبود یک زندگی با همی صمیمیت، برادری و برابری متاسفانه رنج میبریم که دلایل عمده ای داره. مهمان گرامی ما در مورد اهمیت صلح و نوع انواع ازی صحبت کردن. من فکر میکنم که دلیل عمده نبود ازی امو نبود آگاهی، نبود رسیدن افراد جامعه به یک سطح آگاهی و سطح دانش بلندی بوده که ما متاسفانه همی صلح و همی برابری و برادری و صمیمیت در جامعه صدمه رسانده و ما نتانستیم به این از ارزش ها و از این مزاید از این زندگی با همی استفاده بکنیم و لذت ببریم. همیشه ما از یک سو تهدید امنیتی بوده و از سوی دیگه او ارزش هایی که ظاهرا آزادی بیان بود و ارزش های حقوق بشر بوده تا اندازه خوب بودن، ولی متاسفانه اونا هم وقتی که در متن جامعه می آمدیم یا را بررسی می کردیم متاسفانه وجود آنچنانی نداشتن.
افغانستان در کدام حال قرار داره فعلا؟ آیا میشه با همچو یک شرایط به طرف یک زندگی و همزیستی صلح‌آمیز امیدوار باشیم و امیدوار بود؟
اجازه بدین ما ایرا با یک کمی از پس زمینه تر صحبت بکنم، یک کمی وضاحت بتونم که ببینین ما در واقع دو نوع جامعه داریم. یکی اجتماعاتی هستند که بنام سطح سواد و آگاهی و دانش رسید افرادشان و اونا بیشتر از این که به این فکر بکنن که ما با کدام قبیله و قوم و گروه یا مذهب یا جنسیت متعلق هستیم بیشتر فردگرا هستند تا قومگرایی باشند. از سوی دیگر جامعه هایی هستند که بیشتر اجتماعات قومگرا و بیشتر از این که به فردگرایی بیندیشند، بیشتر از این که به این فکر باشند که ما چگونه میتونیم زندگی خود را بهتر بسازیم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و مو سطح برای ما قابل قبول باشه برسانیم، به جای از این تمام اونمو فکر و هوش و هدفشان هی است که چگونه منافع قومی محفظ میشه، که متاسفانه در افغانستان یکی از نمونهای بارز همی بوده و تمام همی بدبختی های 40 سال هم از همی جریش میگیره. ما متاسفانه از لحاظ زندگی مسالمت آمیز و زندگی اجتماعی که در او صمیمیت باشه، همدیگر پذیری باشه، متاسفانه بسیار و دور بودیم و این همیشه صدمه دیده. اینی امر متاسفانه در جامعه افغانستان وجود داشته و امروز در بدترین حالتش قرار داره. ببینین ما در 100 سال گذشته در افغانستان حداقل 7-8 نظام پیهم سقوط کرده و امی که ما به ثبات دائمی نرسیدیم، امی که ما به ثبات اقتصادی نرسیدیم، امی که ما به یک زندگی اجتماعی مسالمت آمیز نرسیدیم، دلیل عمدهش نمی بوده و امروز هم در بدترین شرایطش قرار داره، در بدترین حالتش رسیده متاسفانه که یک دورنمای تاریک و که هیچ کسی نمیتونه حدس بزنیم حتی که ما به کدام مسیر میریم، یک مسیر کاملا نامعلوم و بسیار بسیار تاریک.
تشکر شریفی. در مورد چالش ها و پیشنهادهایی که برای حل مشکل کارا از هم با شما صحبت میکنیم و شما برمیگردیم. فاطمه، چقدر زندگی اجتماعی ما صلح‌آمیز است در شرایط امروزی؟ خودت چی نظر داری؟
سلام، وقت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان تان بخیر، امیدوارم همگی خوب صحتمند باشید. من فرزند جنگ هستم، در جنگ بزرگ شدم، تا حال صلح و زندگی صلح‌آمیز را با گوشت استخوان خود لمس نکردیم. از این خاطر تعریف صلح، تعریف زندگی صلح‌آمیز برای من بسیار ناشناخته است. ما همگی ساکن سرزمین مشاجره هستیم و همان اندازه به نظر من رابطه دوستانه و همکاری یکی از واقعیت‌های اجتماعی هستند. به همون میزان پیکار، نفرت و جدال هم واقعیت‌هایی هستند که در جامعه موجود می‌باشند. به نظر من برای زندگی صلح‌آمیز یافتن شیوه‌های بیرون رفت از مشاجره مهم است، ولی چون بیرون رفت یا هم رهایی از مشاجره و جدل نیازمند به یک فرهنگ بازی است که او در تعامل باشه، یک فرهنگی که بتواند شیوه های را خلق بکند که مردم خود را از بحران نجات بدهد، مهم است. ولی در افغانستان طوری که همه شاهد هستیم، فرهنگ رو بسته داره، فرهنگی که تعامل را با آسانی نمیپذیره، فرهنگی که تغییر در او بسیار به سختی رخ میدهد. از این خاطر فرهنگ افغانستان ناتوان است از این که بتانه راه های بیرون رفت را خلق بکنه از وضعیتی که در او مشاجره و جدل و خصومت ها جریان داشته باشد. خب امروز زندگی که مردم افغانستان دارن نمیتوانیم بگیم که صلح‌آمیز است، به خاطر از این که چند دهه جنگی که در افغانستان بوده و پیش از هم جنگ هایی که در افغانستان بوده، تمامش مردم افغانستان را طوری به بار آورده که اینا بیگانه با زندگی صلح‌آمیز باشن. شناخت از اینا از زندگی صلح‌آمیز یعنی هیچ شناخت درستی ندارن، همون قسمی که من افغانستانی ندارم، جز این که در کتاب ها خوانده باشم زندگی صلح‌آمیز چگونه است یا در تصویر تلویزیون یا فیلم ها دیده باشم. در غیر از او حتی در جامعه ای که ما زندگی می کنم از تبعیض جنسیتی گرفته تا تبعیض نژادی و قومی، تمامش اینا باعث از این می شوند که ما فهم درستی از زندگی صلح‌آمیز نداشته باشیم. نه تنها یک فهم درست نداشته باشیم، حتی نتوانیم درست یعنی زندگی خود پیش ببریم در سایه یک فضای صلح‌آمیز و یک فضایی که در او امنیت و آرامی باشه.
تشکر بانو فاطمه. بانو یاری، چالش هایی که مانع رسیدن افغانستان به یک جامعه صلح‌آمیز شده کدام هاست و آیا افغانستان به همچون یک جامعه دست خواهد یافت؟
ببینین، چالش ها یا موانع رسیدن افغانستان یا دسترسی مردم افغانستان به زندگی صلح‌آمیز خودش معلوم و آشکار هست. جنگ، جنگ و جنگ. جنگ های نیابتی در افغانستان و جنگ های 40 ساله در افغانستان باعث شده که مردم افغانستان یا شهروندان افغانستان از نعمت صلح و از زندگی صلح‌آمیز محروم باشد. قسمی که دوستای ما یادآوری کردن جوانان، ما دقیقا ما خانواده یک رکنش هست، رکن اساسی جامعه هست. ما نقش کودکستان، مکاتب، تحصیلات عالی در مجموع مراکز آموزشی، ما نمیتونیم اینا را نادیده بگیریم. اینها همه و همه نشأت میگیره از صلح اجتماعی که در همزیستی مسالمت آمیز و از افهام و تفهیم درست و از برتری ندادن جنسیت یعنی تبعیض جنسیتی، اینا منشأ میگیره که نباید در خانواده ها تبعیض آشکار اول از متاسفانه از خانواده ها بین دختر و پسر آغاز میشه که ما میتونیم بگویم که زندگی صلح‌آمیز خانواده را ما از همینجا خدشه‌دار میکنیم. و دلیل عمده زندگی نداشتن دسترسی زندگی صلح‌آمیز مردم افغانستان جنگ بوده، بدبختی بوده، آدم کشی بوده در طول 40 سال. چون مردم افغانستان قسمی که دوستای ما یادآوری کردن، شخصا ما خودم نسل جنگ هستم، در جنگ تولد شدیم، در جنگ بزرگ شدیم، یک مقدار عمر خود بسیار کوتاه به خاطر رسیدن به صلح سپری کردیم و باز هم به جنگ انجامیده که تا حال جنگ در افغانستان جریان داره. منافع کشورها هست که نمیمونه مردم افغانستان دسترسی به زندگی مسالمت و آمیز و صلح آمیز داشته باشه.
تشکر بانو یاری. شریفی، ما پیشتر چند مقاله را در سایت های اینترنتی خواندم و بیشتری مقاله ها بر چهار محور استوار بودند. مثلا می گفتند که باورشان همی بود که اگر می چهار محور و می چهار کار اساسی صورت بگیره، افغانستان به کشور صلح‌آمیز تبدیل میشه. مثلا اراده سیاسی و اولویت دادن به منافع ملی، حکومتداری خوب و مبارزه با فساد، انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فقرزدایی. و چهارمشان این بود که اتخاذ سیاست‌های همزیستی مسالمت‌آمیز و روابط متوازن با کشورهای همسایه. اما طوره که بانو یاری هم گفتن که تمام راههایی که افغانستان نمیمانه به صلح و همزیستی برسه جنگ است. امی جنگ را چطور میشه که خاموش کرد؟ به نظر خودت پیشنهاد خودت چی است؟ چی باید کرد؟
باورم ای است که ما نمیتونیم با اصطلاحات و کلمات کلیشه‌ای و چیزایی که واقعا حالا در همین 20 سال بار تکرار شده او را باز تکرار بکنیم و بگوییم که ما را به صلح میرسانه و فکر نمیکنیم اینا کمک بکنند. ببینین، ما باید بیاییم رای دلایل موجودیت جنگ در افغانستان دنبال بکنیم و این را پیدا بکنیم، بعد از او باز در میتونیم برای از او رای حل ها را جستجو بکنیم. دلیل اصلی جنگ در افغانستان سیاست است و قدرت است و سرمایه و اقتصاد است. تا زمانی که ما قدرت در افغانستان نبیاییم میان تمام اقوام، میان تمام گروه ها، میان تمام مذاهب و سمت و دیگه گروه هایی که ما را از هم تفکیک میکنه، میان از اینا تقسیم نکنیم و همگی به این باور نرسیم و خود در آینه نظام نبینیم، ما را به صلح نمیرسانه.
تشکر شریفی، سلامت باشی. فاطمه، همونطوره که هادی شریفی گفت، تا قدرت بین مردم تقسیم نشه و مردم خود را در قدرت سهیم نبینن، صلح آمدنی نیست. چقدر با حرفای شریفی هم نظر هستی و پیشنهاد مشخص خودت چی هست؟
من با حرفای شما موافق هستم که میگوین باید از طریق یعنی تقسیم و قدرت باید شود تا تمام گروه ها بتوانند زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. وقتی که حاکمیت درست نباشه، حکومت ما درست نباشه، وقتی که حکومت بیایه به ما تاریخ را طوری جلوه بدهد که در او تاریخ به ما بیشتر از این که ما از او درس بگیریم صحنه تنش‌زا شود، بر ما بیشتر باعث از این شود که ما عقده‌مندتر شویم میان همدیگر ما تا اینکه بتوانیم همدیگر خود را بپذیریم. به نظر من ثبات سیاسی خیلی مهم است. ثبات سیاسی از چی ناشی میشه؟ از هویت مشخص سیاسی، از یک هویت، هویتی که تمام اقوام در او خودشان مشترک بدانند. و متغیر دیگه که من میخوایم نام بگیرم همسایگان است. دخالت مستقیم و غیر مستقیم و کشورهای همسایه باعث از این شده که در افغانستان جنگ به صورت دوامدار ادامه پیدا بکنه و مانع زندگی مسالمت آمیز بین مردم افغانستان شدند.
تشکر بانو، سلامت باشین. بانو وفا، خود مردم افغانستان چی کنن؟ خود مردم افغانستان چگونه دست به کار شوند تا همی جنگ از کشورشان ختم شوه و یک زندگی صلح‌آمیز داشته باشند؟ کوتاه برام بگو پیشنهادات چی، نظر داری خودت چی پیشنهاد میکنی؟
یقیناً که هر کشوری که از جنگ باشه، مردم از او به شکل خیلی جدی آسیب پذیر هستند. ما در قدم نخست باید آسیب شناسی کنیم که چه چیز عامل جنگ است، چه چیز جنگ را اصلا به وجود میاره. بعد ما میتونیم استپ بعدی یا قدم بعدی خود در رابطه با از بین بردن جنگ در کشور او پیاده سازیم. در قدم نخست چیزهایی که باعث جنگ میشه خانم یاری و فاطمه جان بیان کردن، اما راهکارهایی که میتونه جنگ ریشه کن کنه دخالت های کشورهای منطقه‌ای که
ما به صراحت می‌بینیم کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، سایر کشورهایی که نفع سیاسی یا نفع اقتصادی در افغانستان می‌بینن، می‌بینیم که در امورات افغانستان دخالت دارن. ما می‌بینیم که چه رقم مردم ما امروز به جان هم انداختن، ما می‌بینیم که کلیشه‌های جنسیتی چقدر به وجود مردم رخنه زدن، ما می‌بینیم که چقدر تبعیض قومی دامن زدن. این یک بحث دیگه این که رسانه ها میتونه نقش مهم داشته باشه. ما از رسانه به عنوان یک قدرت بعد از سه قوه میتونیم به عنوان یک قدرت چهارم استفاده کنیم. رسانه ها میتونن نقش مهمی داشته باشن.
تشکر بانو وفا، سلامت باشین. بانو یاری، حالا که قدرت در افغانستان در اختیار طالبان است و پیشنهادهای شما چی هست که طالبان چی کار کنند تا یک تغییر بنیادی در افغانستان بیاید و مردم افغانستان بتانند از جنگ خلاص شوند و در یک فضای همزیستی و صلح زندگی کنند؟ پیشنهادهای شما چی هست؟ چی کار صورت بگیره؟
پیشنهادات مشخص ما این هست که درست است که جنگ جریان داره، اما افراد کشتن، افراد ملکی، کوچاندن مردم از سرزمین آباییشان و همچنان آزار و اذیت مردم، نقض آشکار حقوق بشری مردم استاد بکنن. مکاتب دخترانه باید باز باشد، چون زنان بیشتر از نصف نفوذ افغانستان هستند. کبوتر با یک بال نمیتونه پرواز بکنه، زن و مرد یک کشور بال دو کبوتر هستند. و موضوع سوم ای هست که هر آن وقتی که یک گروه بخواه به عنوان یک قدرت ممثل اراده مردم باشد، در قدم اول باید خواستهای مردم را در نظر بگیره، بر حکومتشان بر اساس خواستهای مردم شکل بده و همه مردم افغانستان باید در او حکومت سهیم باشند و حکومتداری خوب به خاطر رضایت مردم افغانستان باید شکل بده. و موضوع مهم و اساسی هست که حکومت در افغانستان یا نظام در افغانستان بر پایه و اساس خواست و دیدگاه مردم که همانا رأی است باید باشه شکل بگیره و مردم افغانستان در نظام باید خود را ببینن تا ای که بتانند دست بکار شوند و تن از بحرانی که فعلا جریان داره باید نجات بتن. این مشکلات اگر رفع نشوه، من مطمئن هستم که حکومتداری در افغانستان محال خود بود، چون مردم افغانستان اکنون مردم قبلا نیستن. میگه که به تنگ آید به جنگ آید، مردم تظاهری چون این چیزی نیست.
تشکر بانو. شنونده عزیز، برنامه فکر نو که به موضوع همزیستی در فضای صلح اختصاص داشت در لحظات پایانیش قرار داره. از مهمانانم هر یک پرستو یاری، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین و فعال مدنی، عبدالهادی شریفی محصل مقطع دکترا در هندوستان، مرجان وفا فارغ رشته ژورنالیسم و فاطمه محصل رشته جامعه شناسی تشکر میکنم که از طریق تلفن در برنامه حضور داشتن و با هم گپ زدیم. از میرحمد صافی هم ممنونم که در بخش تکنیک مرا کمک کرد و از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزارم که با رادیو آزادی بودید و بحث ما را دنبال کردید. همیشه سربلند باشید و با رادیو آزادی بمانید.
در